بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودین، فرمایش صاحب منتقى الأصول رو که ایشون بیان کردن روی مبنای مرحوم محقق نائینی دلیل عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره این است که تکلیف در هر طرفی فعلی علا جمیع تقادیر نیست، و اگر فعلی علا جمیع تقادیر نباشه دیگه اجتناب از او واجب نیست، دیگه رعایت او و امتثال او لزومی نداره. امتثال تکلیف در جایی لازمه که تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر باشه. و در اثناء کلامشون اشاره کردن به این که بین ما نحن فیه و بین مسئله ضدین فرق وجود داره و کسی نیاد اشکال در ما نحن فیه را در مسئله ضدان مطرح بکنه. و فرمودن فرق در همینه که در ما نحن فیه در این اطراف شبهه غیر محصوره ترک بقیت الاطراف در موضوع هر طرفی عکس شده تا بقیت الاطراف رو ترک نکند قدرت بر اتیان این طرف رو نداره. اما در مسئله ضدان عدم و احد ضدین در موضوع ضد دیگر عکس نشده و این رو توضیح دادیم. خب اینجا یک مطلبی که میخوایم عرض کنیم این است که آیا این بیانی که ایشون فرموده فقط مبتنی بر مبنای نائینیه یا رو مبنای امام و مبنای شیخ انصاری هم همین بیان جریان داره؟ یعنی اگر ما آمدیم شبهه غیر محصوره رو طبق تعریفی که امام کردن، که همون تعریفی است که شیخ انصاری کرده، که احتمال تکلیف در اثر کثرت اطراف در هر طرفی موهوم و ضعیفه، انقدر ضعیفه که عقلا به اون احتمال اعتنا نمی کنند، آیا این بیان روی این مبنا هم جریان داره؟ یا اینکه نه، این بیانی که صاحب منتقا گفتن منحصر است به مبنای مرحوم محقق نائینی؟ ما میخوایم عرض بکنیم انحصار نداره. روی مبنای شیخ هم درست اونجا دیگه مسئله قدرت مطرح نیست. اونجا میگیم آقا اطراف اونقدر زیاده که احتمال تکلیف در هر طرف موهومه. خب معناش این است که تکلیف در هر طرف فعلیت نداره. اگر احتمال تکلیف موهومه این معناش این است که تکلیف در هر طرفی فعلیت علا جمیع تقادیر نداره. رو مبنای نائینی منشأ عدم فعلیت عدم القدرت، قدرت بر جمع بین الاطراف نداره. رو مبنای شیخ و مبنای امام عدم فعلیت به جهت ضعیف بودن احتمال و موهوم بودن احتمال تکلیفه. فقط همین نکته وجود داره، اما بقیه مطالبی که ایشون در اینجا فرمودن مطلب تامیه و عرض کردم نکات مهمی هم هست و بعضی هاش هم یک نکات جدیدیه که دیروز اشاره کردی. باز بله به قدرت بر نمی کرده، سبب عدم فعلیت میشه. یعنی اگر احتمال تکلیف هم در یک جا خیلی ضعیف بود، این تکلیف دیگه فعلی نیست. خب ما میخواییم بگیم نه دیگه. ببینید ایشون وقتی میگه که بقیه اطراف در موضوع این طرف اخذ شده، لا یقدر بر اتیان این طرف الا اینکه بقیه اطراف رو ترک کنه. خب پس در نتیجه تکلیف در این طرف لا یکون فعلیا الا مع ترک سایر الاطراف. مسئله برمیگرده به فعلیت. یعنی شما قدرت رو هم که مطرح میکنید میگید خب حالا که قدرت ندارد پس فعلیت نداره. وقت ما از همین جهت میگیم پس حالا اساس استدلال ایشون اینه. یعنی ما اگر بخویم در یک کلام استدلال صاحب منتقا رو خلاصه کنیم، در اطراف شبهه غیر محصوره در هر طرف تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر نیست، منتها این منشأش همون عکسه. منشأش این است که اگر بقیه اطراف رو مشغول بشه از آوردن این طرف عاجزه. رو مبنای امام و مرحوم شیخ باز همینه، یعنی تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر نیست، لأنه موهومون نه لأنه عاجزون. ایشون روی لأنه عاجزون تکیه کرده، اما اونا رو لأنه موهومون. یعنی من میخوام عرض کنم از جهت صناعت اصولی هر دوی اینها یه نتیجه واحد داره. اگر در یک جا احتمال تکلیف اونقدر موهوم بود که عقلا به این تک احتمال اعتنا نمی کنن، اونجا دیگه تکلیف فعلیت نداره. و هاکذا اگر در یک جا تکلیف مقدور نباشد الا مع ترک سایر الاطراف، پس اینم فعلی مطلق نیست. جایی که تکلیف فعلی مطلق نباشه اونجا تکلیف عقاب و ثواب و اینا دیگه درش مطرح نمیشه، موافقت و مخالفت درش مطرح نمیشه. بله نه دیگه، فعلی یعنی فعلی که هم معناش این است که فعلی علی جمیع تقادیر. پس فعلی علی جمیع تقادیر معناش این است که حتی چه شما بدانید چه ندانید این فعلیه، چه عاجز باشید چه نباشید این فعلیه، چه احتمال ضعیف باشد چه نباشد این فعلیه. نه دیگه نیست دیگه، ادعا همینه. ببینید ادعا همینه، در اطراف شبهه غیر محصوره شما رو بیان ناینی قدرت برای آوردن همه رو ندارید، درست؟ نه رو بیان ناینی همه رو اصلا روشن بشه. میگیم آقا اگر این طرف رو بخواید بیارید باید بقیت الاطراف رو ترک کنید، پس ترک بقیت الاطراف در موضوع این تکلیف این طرف موجوده. پس این تکلیف به این طرف فعلی علا نحو الاطلاق نیست. نمیگیم آقا این واجبه چه بقیت الاطراف رو بیارید چه نیارید، میگیم این واجبه اگر او رو نیارید. پس این فعلی مطلق نیست، یعنی این عجزی که در کلام ایشونه مسئله رو منتهی میکند به این که تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر نیست. من میخوام عرض بکنم در رو مبنای شیخ و مبنای ناین مبنای امام هم همینطوره. اونجام چون تکلیف موهومه احتمالش ضعیفه لا یکون فعلی یا هر دوش به عدم فعلیت میرسه و نتیجه این میشه، نتیجه این میشه که در اطراف شبهه غیر محصوره ولو علم اجمالی داریم اما تکلیف فعلیت نداره. علم به یک تکلیفی داریم اما فعلیت نداره. اگر خیلی این رو روان بکنیم به همین عبارت برمیگرده که در اطراف شبهه غیر محصوره ما علم اجمالی به تکلیف داریم، علم داریم اینجا یک اجتنب عن النجسی هست، اما با این بیانی که ذکر شد بگیم این اجتنب عن النجس فعلیت نداره. بفرمایید.
اینجا
هر اینه که هر دو فعلی هست. چرا اونجا اتفاقا همینطوره؟ همینطوره؟ داره اتفاقا، اتفاقا داره. ببینید ولذا در متزاحمین اصلا میگیم آقا اونجا هر دو فعلیه، یعنی این واجبه، چه این واجب باشه چه نباشه. صلاه واجبتون اهم از این که ازاله واجب باشه یا نباشه، ازاله واجب هم از اینکه صلات واجب باشه یا نباشه، یعنی هر دو فعلی است مطلق و چون فعلی تزاحم میکنه در مقام امتثال هر دو رو نمیتونیم انجام بدیم، اهم و مهم میکنیم. بالله اونجا اگر یکیش فعلی باشه دیگری فعلی نباشه این تزاحم پیدا نمیشه. تزاحم بین دو تا تکلیفی است که هر دو فعلیت دارن. خب باز در اینجا قبل از اینکه ما وارد روایات بشیم یه اشاره کوتاهی بکنیم. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در کتاب بحوثشون در جلد پنجم در صفحه 231 به بعد ظاهرن، ایشون در اونجا اساساً می‌فرماید ما دو تا تقریب داریم برای عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره. یکیش همین تقریبیست که ما از امام و اینها نقل کردیم که در اطراف شبهه محصوره احتمال تکلیف اونقدر موهوم است که اطمینان به عدمش پیدا میشه، که قبلا وقتی کلام امام و مبنای امام رو نقل می کردیم این فرمایش رو توضیح دادیم. این یک تقریبه. اون اشکال مرحوم محقق حائری و جواب امام و مناقشه‌ای که ما در جواب امام داشتیم اونم در جای خودش. اما فرمودن تقریب دوم، که این تقریب دوم در کلامیشون تقریب اول ذکر شده، می فرماین که علت اصلی برای عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه غیر محصوره جریان اصول ترخیصیه در اطراف شبهه غیر محصوره است. اصول عملیه ترخیصیه در اطراف شبهه غیر محصوره جریان داره. در شبهه محصوره این جریان اصول عملیه ترخیصیه مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. شما دو تا ظرف جلوتون هست، علم اجمالی دارید، یکی از این دو تا نجسه. اگر در هر کدام اصالت و طهاره رو جاری کنید با اصالت و طهاره بگید این پاکه، با اصالت و طهاره بگید اونم پاکه، هر دو میشه پاک. جریان این دوتا اصل طهارت مستلزم این است که ما مخالفت عملیه قطعیه پیدا کنیم، بگیم هر دو پاکه، از هر دو هم استفاده کنیم، در حالی که میدونیم یکی از اینا نجسه. اما در شبهه غیر محصوره ایشون میفرماد اصول عملیه ترخیصیه جریان داره اما مستلزم مخالفت عملیه قطعیه نمیشه. چرا؟ برای اینکه در شبهه غیر محصوره کثرت الاطراف به حدیه که انسان قدرت بر آوردن و ارتکاب همه اطرافو نداره. نسبت به یک مقدار از اطراف میتواند بیاره. پس ما نسبت به همون مقدارم اصول عملیه ترخیصیه جاری میکنیم، نسبت به اون بقیهی که دیگه قدرت بر انجامش نداره اصلا معنا نداره اصل بخواییم جاری بکنیم.
استاد این فرمایی شما در بعضی جا درسته، در شبه غیر محصوله، در بعضی جا هم اشکال لازم میاد. مثلا فرض کنید یه آقایی 2000 یا 3000 یا 10000 گوسفند داره، بله گوسفند، همه اینها رو میفروشه، این
قادر
هست که اینجا
بلاخره ایتان بکنه؟
واسه
هم قادر عمل خطیه؟ نه، این ارتکابش خوردن اکلشه، خوردن گوشتشه. بلا خیلی خوب
فروختنش
اشکالی نداره، او اشکالی نداره. ببینید
مخالفت
مخالفت قطعیه در هر چیزی به حسب خودش هست. این اگر بخواد اکل بکنه، میدونید یکی از اینها فرض کنید که جایز الاکل نیست، علم اجمالی داره، یکی از اینا موضوع هست مثلا، این بهش بگیم که خب حالا در هر کدام اصل بخواد جاری بکنه، اصالت الحلیه رو بگه این حلاله، چون در تمامش ارتکاب برای این واقع نمیشه، در یه مقدارش ارتکاب واقع میشه، اصول عملیه ترخیصی مانعی نداره. حالا اینو بخوایم عرض کنیم، باز این فرمای شما حرف خوبیه، یعنی اگر به مقید به این بکنیم، بگیم در شبهه غیر محصوره اونجاهایی که بشه اصول عملیه ترخیصیه رو جاری کرد که در قالب مواردش هم اینطوره، اینجا دیگه اجتناب واجب نیست. و ایشون هم این بیان رو قبول کرده، ولو می‌فرمایند این بیان مورد مناقشه برخی قرار گرفته، اونها رو هم جواب دادن که حالا ما دیگه نیازی به اینکه اونها رو ذکر کنیم نیست، طول میکشه خیلی. پس تا اینجا ببینید و بعد دیگه بله رو... یا نه روی مبنای خود نائینی در اصلا اینکه چرا موافقت قطعی واجبه و مخالفت قطعی حرامه، که ایشون برمیگردن رو اصول عملیه. درسته، فقط خواستم یه اشاره کنیم که ایشون محورش رو بیشتر همین قرار داده. ببینید تا اینجا جمع‌بندی کنیم بحث رو، در عدم وجوب اجتناب از شبهه غیر محصوره به اجماع تمسک شد. خب گفتن اجماع مدرکیه با اون مطالبی که درش بود، ما هم گفتیم حالا اجماع مدرکی اشکالی نداره، اجماع مدرکی حجیت داره. بعد از اجماع استدلال شد به، عرض میکنم که لاحرج استدلال شد. خب عمده جواب این بود که گاهی اوقات اجتناب از جمعی اطراف حرجی نیست، گاهی اوقات مستلزم حرجه، اما همه جا عنوان حرج برش مترتب نمیشه، و برخی از اشکالات دیگه که اینم رو بحث کردیم. دلیل سوم همین موهوم بودن احتمال بود، به طوری که اطمینان و عدم پیدا میشه، استدلال امام بود که اینم درش مناقشه شد. و دلیل چهارم و پنجم همین کلام صاحب منتقا و کلام مرحوم شهید صدره که ما این رو پذیرفتیم تا اینجا، یعنی در اطراف شبهه غیر محصوره ما اولا میتونیم بگیم تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر نیست، و ثانیا میتونیم بگیم اصول عملیه ترخیصی جریان داره. ما با به همین دو دلیل به خوبی اکتفا میکنیم برای عدم وجوب اجتناب در اطراف شبهه غیر محصوره. اما دلیل ششم استدلال به روایاته، که شاید این از یک جهت مهمتر از بقیه ادله باشه. ببینیم از روایات چه استفاده ای میشه. خود امام رضوان الله علیه در کتاب انوار الهدایه به در حاشیه که حاشیهش هم از خودشون هست به این روایات استدلال کردن. مرحوم آقای خویی هم قدس سره به یکی از این روایات در کتاب مصباح الاصول استدلال کردن. اولین روایت روایتی است که در وسائل شیعه جلد 12 ابواب ما یکتسب به باب 4 صفحه 59 روایت صحیحه عبدالله ابن سنانه، حدیث شماره شو ننوشتم. بله حالا اگر آقای لطیفی لپتاپشون پیدا کنه این رو، حدیث صحیح عبدالله ابن سنان هست از امام صادق علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، هر شیئی که در او حلال و حرام باشه برای تو حلال هست ابدا، حتی تعرف الحرام به عینه فتدع، تا اینکه معینا بدونی کدام حرامه بعد او رو رها بکنی. خب ما این روایت رو در بحث حدیث رفع مفصل بحث کردیم، آقایون مراجعه بکنن به اونجا، و در اونجا آخر الامر هم به همین نتیجه منتهی شدیم که اصلا این روایت موردش علم اجمالیه. کل شیء فیه حلال و حرام، اگر در یه چیزی هم حلال وجود داره هم حرام وجود داره، مصادیق حلال هست مصادیق حرام هم هست، یعنی علم اجمالی دارید در اینجا حلال هست حرام هست، فهو لک حلال، تمامش برای شما حلاله، حتی تعرف الحرام منه به عینه، اگر معینا فهمیدی این حرامه فتدع، باید او رها بکنی، از او اجتناب بکنی. اونطوری که باز در ذهنم هست، باز من مراجعه نکردم، آقایون حتما مراجعه کنید. این روایت رو آخر الامر به همین نتیجه رسیدیم که اصلا مورد این روایت علم اجمالیه، و خود امام هم رضوان الله علیه در همین جا می فرمند فهیه ظاهرتون فی خصوص العلم الاجمالی کما قررنا سابقا. خب اون وقت این سوال پیش میاد، اگر این روایت دلالت بر علم اجمالی داره، اطلاق داره، هم شبهه محصوره رو میگیره هم غیر محصوره رو، پس ما هم باید در شبهه محصوره هم در غیر محصوره بگیم فهو لک حلال. می فرماین که شبهه محصوره با دلیل عقلی و یا با دلیل نقلی یا اجماع خارج شده، اما شبهه غیر محصوره در تحت این اطلاق باقی میمونه. یعنی مسلم از روایت استفاده میشه در شبهه غیر محصوره فهو لک حلال، در شبهه غیر محصوره فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدع. در وسائل، این وسائل ها که شماره حدیث نداره، به این شماره مسلسلی شما بگید کدوم چاپ رو داری میفرمایید؟ خیلی خوب، دار آلوده شماره حدیث هم داره مسلسله، من در ذهنم نبودیم. خیلی خوب، 22050. خیلی خوب، عرض میکنم که اشکالی داشتید آقا؟ حالا عرض میکنم، صاحب کتاب حدائق ایشون میگه اصلا این روایت در مورد غیر محصور است، اصلا میگه از اول این روایت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا، اصلا موردش شبهه غیر محصور است. نه اینکه بیایم بگیم این روایت اطلاق داره، هم شبهه محصوره رو میگیره هم غیر محصوره، بعدن بیایم محصوره رو با دلیل اجماع و عقل خارج کنیم غیر محصوره باقی بمونه. ولی خب این حرف صحابه رو درستی نیست. حق با امام رضوان الله علیه که این روایت در ظهور در اطلاق داره در هر علم اجمالی، کل شیء فیه حلال و حرام، هم شبهه محصوره رو میگیره هم غیر محصوره رو میگیره. لذا این حرف صاحب حدائق حرف درستی نیست. بله بعضی ها روایت رو اصلا بردن در غیر مورد علم اجمالی، گفتن که فرض کنید که کل شیئن یعنی هر نوعی که هم مصادیق حلال داره هم مصادیق حرام داره. عرض میکنم حالا الان یه مصداقش برای شما مشکوک شد اون حلاله، مگر اینکه اون مصداق معین علم به حرمتش پیدا بکنیم. خب عرض کردم ولذا اونایی که به این حدیث میخوان برای اصالت البراءه استدلال بکنن به همین بیان ذکر میکنن. ولی همونجا ما گفتیم این حدیث عرض میشه در مورد علم اجمالیه و ظهور در علم اجمالی داره، نمیخواد بگه دو نوع داره، نه افراد رو داره میگه. یه جایی هست از یک نوع افراد حلال هست افراد حرام هم هست، اما نمیدونی فرد حلال و حرامش کدامه. خب نه دیگه فهوالا که حلال هر دوشو میتونی بخوری شما، یعنی ولو مخالفت قطعیه بشه. چرا دیگه؟ یعنی ولو مخالفت قطعیه بشه، منتها در شبهه محصورش دلیل داریم او رو باید خارج بکنیم. در غیر محصوره حتی از روایت همین استفاده میشه که اگر در شبهه غیر محصوره ولو مخالفت قطعیم شد اینجا فعاله که حلال. بفرمین
دلیل
نظمی،
دلیل
اجماعی میخواهیم برمونی که قدر بکیم. نه اون اجماع در شبهه محصورش که اجماعش مسلمه، بالاتر از اجماعه.
دلیل عقلی چه شده ما با توجه به همین حدیث، دلیل عقلی رو کنار بزنیم. بگیم که عقل درستی که اینجا میفرمازه، ولی که این
راضه عقل
هست، یعنی اذن شارع در این مورد داریم با توجه به این حدیث.
درسته، بعضی هم احتمال رو دادن در مورد همین حدیث. این احتمال هم هست که بعضیا در ذهن خود ما هم بود که اصلا بگیم که آقا این حدیث حتی در شبهه محصوره هم دیگه اجتناب لازم نیست. محصوره و غیر محصوره هر دو مشترکن در این که علم به تکلیف داره وجود داره، درش که فرق وجود نداره در این جهت. که نه این مطلب ایشون یه مطلب خوبیه، در ذهن عرض کنم در ذهن خود ما هم بود، تو ذهنم میاد که جای دیگه هم رو مطرح کرده باشم. ببینید ما در میان بزرگان دو نفر رو داریم، مرحوم میرزای قمی و یه نفر دیگه بود اول بحث علم اجمالی اسامیشون رو ذکر کردیم. اینا میگن اصلا در موارد علم اجمالی اجتناب لازم نیست. محقق خونساری، بله مرحوم میرزای قمی و مرحوم محقق خونساری میگن در اطراف علم اجمالی اجتناب لازم نیست، و چه بسا اونها همین روایت رو به این بیان میگن حالا فرضنا عقل هم بگه در اطراف علم اجمالی اجتناب لازمه، این روایت مخالف با حکم عقله. منتها ببینید یه وقتی هست که ما اون وجوب اجتناب در اونجا رو میگیم یه امر عقلاییه، خب رادعیت نسبت به امر عقلایی درسته، اما رادعیت نسبت به حکم عقل معنا نداره. ما نمیتونیم بگیم یه روایت راده حکم عقله. ما اگر آمدیم گفتیم عقل میگه در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره حتما اجتناب واجبه، این حکم عقلیه، نسبت به این حکم عقل اجتناب ارادیت معنا نداره. بله اگر گفتیم سیره اوغلاست، اوغلای رو گفتن، شارع میاد با اوغلا مخالفت میکنه، اما شارع با حکم عقل مسلم و قطعی نمیتونه مخالفت بکنه. ولذا روش اجتهادی فقها همیشه همین بوده، اگر در یه جایی روایت با یک حکم عقلی مخالفت بکنه، حکم عقل مقدم میکنن، حتی اگر ظاهر قرآن با عقل مخالفت بکنه، حکم عقل مقدم میکنن. روی این حساب باید ما همین فرمایش امام رو دنبال بکنیم. او وقت یه تتمه داره این فرمایش امام، تتمه فرمایش امام اینه، میفرمان بعضی ها گفتن خب آقا اگر ما این روایت رو حمل بر شبهه غیر محصوره بکنیم، این حمل بر فرد نادره، چون شبهه غیر محصوره خیلی کم اتفاق میفته و نادر هست. ایشون میفرمایند که نه، کی گفته شبهه غیر محصوره نادره؟ برای کثیری از مردم شبهات غیر محصوره همیشه داره اتفاق میفته و شبهه غیر محصوره به صورت نادر نیست. حالا این یه روایت، باز روایات دیگر رو هم که در همین جلد 17 وسائل ظاهره، جلد 17 وسائل ابواب اطعمه مباحه، حالا روایت بعدی که میخوایم بخونیم باب 61 از ابواب اطعمه مباحه، حدیث 7، حدیث اول، حدیث 5، اینا رو شما فردا می‌خونید. صلی الله علی محمد و آله.